ساعت 9 صبح در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام و صبح شما بخیر. علی اکبر صالحی می گوید ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می گذارد. توییتر هویت واقعی دو حساب کاربری متهم به نژادپرستی را در اختیار دادگاهی در فرانسه قرار داد. و اوباما و پوتین در موضوع درخواست پناهندگی اسنودن از روسیه تلفنی گفتگو کردند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می‌گذارد. آقای صالحی همچنین با تشریح نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات در منطقه به ویژه سوریه بر مواضع قبلی تهران مبنی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی در چارچوب گفتگوهای سیاسی داخلی و اجتناب از دخالت نیروهای خارجی تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموکراسی آغاز شده در مصر روندی پایدار خواهد بود. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر اهمیت ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های روابط دو کشور تأکید کرد. توییتر اعلام کرد که اطلاعات مورد نیاز یک دادگاه فرانسوی برای رسیدگی به یک شکایت قضایی علیه نژادپرستی را در اختیار آن قرار داده است. این اطلاعات ممکن است هویت واقعی کسانی را که از طریق انتشار مطالبی در توییتر قوانین فرانسه را نقض می‌کنند آشکار سازد. در ماه اکتبر گذشته انتشار مطالبی در قالب دو حساب کاربری توییتر موجی از اعتراض را در فرانسه برانگیخت. اعتراض‌ها سبب شد توییتر دسترسی این دو حساب کاربری را مسدود کند، اما اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه علیه این دو حساب کاربری شکایت کرد. توییتر گفته است برای خاتمه دادن به یک دعوای حقوقی که طولانی به حساب می آید دست به این اقدام زده است. سال گذشته میلادی نیز توییتر مجبور شد با حکم دادگاه حساب کاربری یک گروه نژادپرست در آلمان را مسدود کند. و خبر دیگر این که ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده گفتگو کردند. ادوارد اسنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرده است. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد اسنودن به آمریکا از سوی روسیه نشده است. پیش از این جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود اعطای پناهندگی به اسنودن میتواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه بزند. اسنودن پس از دو سه هفته حضور در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر دیدار کرد. روسیه گفته است ادوارد اسنودن در صورتی که از انتشار اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند می‌تواند در آن کشور بماند.
اینجا رادیو فرداست.
پس از آنکه دولت موقت مصر واکنش‌های ایران به تحولات داخلی خود را دخالت‌های تهران در امور داخلی مصر دانست، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همگان خواهد بود. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران کشته شدن حامیان محمد مرسی را مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری محکوم کرده و به مردم مصر هشدار داده بود که نگذارند دست‌های به گفته او تفرق افکنانه این کشور را به سمت درگیری‌های داخلی سوق دهد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی که همکارم رضا ولیزاده آماده پخش کرده.
دو وزیر امور خارجه ایران و مصر درباره واکنش‌های ایران نسبت به تحولات اخیر مصر صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 20 تیر در یک گفتگوی تلفنی با محمد کامل امرو همتای مصری خود با اشاره به تحولات مصر گفت که جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با قاهره است. وزارت امور خارجه مصر ساعتی قبل از این مکالمه تلفنی بیانیه‌ای در انتقاد از مواضع مقام‌های ایران در ارتباط با رویدادهای اخیر مصر منتشر کرده بود که می‌گفت چنین مواضعی دلیلی بر عدم درک صحیح ایران از ماهیت دموکراتیک این رویدادهاست. مصر در روزهای گذشته شاهد اقدام ارتش این کشور در برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری بوده است. اقدامی که با مقاومت گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، حزب حامی آقای مرسی و دیگر هواداران او مواجه شده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی را که بر اساس انتخابات به قدرت رسیدند کار شایسته‌ای نمی‌داند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است برکناری محمد مرسی و کنار زدن اخوان المسلمین از صحنه قدرت با منافع ایران سازگار نیست.
اخوان المسلمین و آقای مرسی اگرچه با ایران اختلافاتی بر سر سوریه داشت، ولی نزدیکترین گروه سیاسی در مصر به ایران بود و بنابراین اگر ایران میخواست با مصر ارتباطی داشته باشه یا در یک پیمانی وارد بشه، بهترین گروهی که میتونست با آنها کار کنه اخوان المسلمین و آقای مرسیه.
اما منافع ایران در ارتباط با گروه‌های سیاسی دیگری که اکنون به عنوان جایگزین حزب اخوان المسلمین و محمد مرسی در قدرت مطرح هستند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ حسن هاشمیان میگوید
الان که اینا کنار رفتن، ترس ایران اینه که مصر یک بار دیگه به همون سیاست‌های حسنی مبارک در رابطه با ایران برگرده، چون که نظامی که الان داره شکل میگیره اونجا دو لبه خیلی تیز بر ضد ایرانه. یک، سکولارها هستن که هیچ وقت سیاست اسلام سیاسی ایرانی رو قبول ندارن. دوم، سلفی ها هستن که از لحاظ دینی با ایران در تضادن. بنابراین آینده مصر به شدت منافع ایران رو خراب میکنه، بخصوص وقتی که این شکل جدید سیاست در مصر با کشورهای خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت و مثل امارات کاملا هماهنگ خواهد بود و از این طریق منافع ایران رو تامین نمیکنه.
وزیر امور خارجه ایران در مکالمه تلفنی با همتای مصری خود در اعلام موضعی خلاف آنچه سخنگوی این وزارتخانه روز یکشنبه مطرح کرده بود گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکمتر خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر و رئیس مرکز مطالعات عربی ایران در لندن روابط ایران و مصر را مهمتر و ریشه‌دارتر از آن می‌داند که تحولات اخیر مصر در دراز مدت بتواند آسیبی به آن وارد کند.
همیشه ایران به عنوان یک کشور مهم برای مصر هست، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و الان که جمهوری اسلامی موضع گرفته به نفع اخوان المسلمین، این البته میتونه سایه بندازه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت جمهوری اسلامی یا دولت ایران به همون اندازه اشتیاق داره که با مصری ها روابط داشته باشه که مصری ها. و البته برای ایران منافع بسیاری وجود داره، بازار مصر از نظر اقتصادی و همینطور نفوذ سیاسی در مصر در برابر نفوذ عربستان سعودی و کشورهایی که مصر رو حمایت میکنن.
روابط تهران و قاهره پس از انقلاب سال 1357 ایران قطع شده بود و سال گذشته پس از روی کار آمدن محمد مرسی، محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری بود که پس از 3 دهه برای بهبود روابط میان دو کشور به مصر سفر کرد.
رضا ولی‌زاده بود با گزارشی که شنیدید. اما یک عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی که در سفری تفریحی در کالیفرنیای آمریکا به سر می‌برد، با اتهام قاچاق انسان و واداشتن مستخدمش به کار اجباری روبروست و به زودی محاکمه خواهد شد. بشنویم از الهه روانشاد.
یک زن 30 ساله کنیایی چمدان به دست اتوبوسی را در منطقه اورنج کانتی متوقف کرده و ضمن درخواست کمک از یک مسافر اتوبوس گفت که قربانی قاچاق انسان است. این چیزی است که مقامات قضایی و پلیس کالیفرنیا درباره خدمتکار شاهزاده سعودی مشائل العیبان اعلام کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خدمتکار جوان شاهزاده خانم سعودی مادر یک دختر 7 ساله بیمار است که کشورش را ترک کرده بود به امید اینکه با کار کردن برای یک خانواده درباری سعودی و درآمدی خوب بتواند هزینه درمان دخترش در کنیا را بپردازد. به نوشته آسوشیتد پرس او گفته است که بر اساس قراردادی که از طریق آژانس استخدامش امضا کرده است، قرار بوده روزی 8 ساعت کار کند و 1600 دلار هم حقوق بگیرد، اما در عمل روزی 16 ساعت کار می‌کرده، تنها 220 دلار می‌گرفته، پاسپورتش از او گرفته شده بود و اولین شانس او برای فرار سفر خانواده به آمریکا بوده. مشائل العیبان 42 ساله سعودی روز چهارشنبه دستگیر و به جرم نگهداری و واداشتن خدمتکار کنیاییش به کار اجباری بازداشت شد. شاهزاده خانم سعودی روز پنجشنبه با لباس یکسره آبی رنگ زندانیان به دادگاه شهر سانتا آنا برده شد و وثیقه 5 میلیون دلاری را پذیرفت. هرچند که دادستان پرونده را نمونه بارزی از کار اجباری خوانده و درخواست 4 برابر بیش از این وثیقه داشت. وکیل العیبان مسئله را تنها اختلافی بر سر ساعات کار دانست. هرچند مشائل العیبان با وثیقه آزاد شد، اما ابزارهای مکانیاب بر بدنش نصب شده تا اورنج کانتی را ترک نکند مگر دادگاه اجازه دهد و از تماس با خدمتکارش نیز منع شده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات او قرار است روز 7 مرداد ماه برگزار شود. به گفته دادستان، مشائل العیبان یکی از 6 همسر شاهزاده عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز ال سعود است. هنگام تفتیش خانه مشائل العیبان، همسرش شاهزاده سعودی و 4 خدمتکار فیلیپینی هم در خانه بودند. همگی خدمتکاران خواهان آزاد شدن بودند. 150 سال از دستور و اعلامیه ملغی شدن بردهداری و سلب آزادی‌های فردی در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد، دستوری که به وسیله ابراهام لینکلن در سال 1863 میلادی صادر شد. در همه ایالات آمریکا بردهداری غیرقانونی است، به ویژه در کالیفرنیا، جایی که این شاهزاده خانم به ارتکاب این جرم متهم شده است.
خب اینم گزارش اله روان شاد بود. ساعت 9:11 صبح هست. روزه بدید که بریم مروری بکنیم بر مطبوعات روزنامه‌های چاپ امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی.
امروز روزنامه‌های کیهان و جوان که اولی تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست، روندی رو که در روزهای اخیر در پیش گرفتن، یعنی هشدار مداوم به حسن روحانی درباره عدم بکارگیری اصلاح طلبان رو ادامه دادن. روزنامه کیهان بار دیگر نوشتی که مدیر مسئول این روزنامه به آقای روحانی اعلام میکنه که اصلاح طلبان رفیق قافله حسن روحانی نیستن و نباید اونها رو در دولت خودش به کار بگیره. از چند نماینده مجلس یا چهره سیاسی وابسته به جناح حاکم هم اظهاراتی رو نقل کرده روزنامه کیهان، از جمله از قول احمد نجابت نوشته که اگر از اصلاح طلبان یا کسانی که در اعتراضات سال 88 شرکت داشتن یا حتی سکوت کردن آقای روحانی استفاده بکنه، ظلم کرده به مردم و رهبری. روزنامه جوان هم گزارش مشابهی منتشر کرده و البته این روزنامه حتی دست به کار فتوا هم شده و از قول محسن صالح مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته که حضور اهالی فتنه در کابینه شرعاً و قانوناً جایز نیست. اما روزنامه های آرمان و روزنامه قانون واکنش اصلاح طلبان رو منتشر کردن. آقای صادق زیبا کلام به روزنامه آرمان گفته که حسن روحانی هیچ توجهی به اصولگرایان افراطی نخواهد کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، در روزنامه اعتماد سخنان حبیب‌الله اسگرولادی توجهتون رو جلب کرده که گفته منتظر پیام روشنی از موسوی و کروبی هم. جزئیاتش چی است؟
آقای حسینی، اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای حبیب‌الله اسکرولادی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست و پیش از انتخابات هم اعلام کرده بود که به نظر ایشون آقای موسوی و کروبی، اونطوری که بقیه جناح حاکم اونها رو سران فتنه مینامند، سران فتنه نیستند و در اعتراضات سال 88 به گفته ایشون آمریکا، انگلیس و اسرائیل دخالت داشتن، نه آقای موسوی و کروبی و اعتراضات اونها به نتایج انتخابات، حالا بار دیگر بر این نظر خودش اصرار کرده و گفته که من پیام خودم رو فرستادم برای آقای موسوی و کروبی و منتظر هستم که آقای موسوی و کروبی در شرایط جدید توبه بکنن از اعتراضاتی که در سال 88 انجام دادن و به دامن نظام برگردن، اما هنوز پاسخی نگرفتم.
و مطلب هشدار دهنده‌ای در روزنامه بهار جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده، آغاز دوره 30 ساله خشکسالی در ایران.
این گزارش رو روزنامه بهار به نقل از گزارشی منتشر کرده که به نوشته این روزنامه سازمان ناسا در آمریکا منتشر کرده درباره تحولات زیست محیطی و آب و هوایی در 30 سال آینده. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، بر اساس این گزارش تأکید شده که در 30 سال آینده منطقه خاورمیانه به ویژه ایران که به نوشته این روزنامه رتبه 4 رو در میان کشورهایی که وضعیت بحرانی دارن به خودش اختصاص داده، با وضعیت خوش‌سالی مواجه خواهند شد. و البته روزنامه بهار نوشته که علاوه بر این ممکن هست دچار بحران آب، خشکی خاک و کمبود تولید کشاورزی و دامپروری بشه ایران و برخی دیگر از کشورها.